آنچه در افغانستان می گذرد ممکن است با پارتاید جنسیتی مبدل شود.
ساعت 5:30 به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه بازپخش بس 25 دقیقه آماده نشست است. اما نخست چند خبر مهم. وزارت خارجه امریکا درباره وضعیت امریکاییان بازداشت شده در افغانستان ابراز نگرانی کرد. حکومت طالبان تایید کرده است که شماری از خارجی ها به شمول دو امریکایی در افغانستان محبوسند. ماتیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه امریکا، در نشست خبری دیروز گفت که با اینکه از سوی طالبان برایشان اطمینان داده شده، ولی باز هم درباره وضعیت صحی این بازداشت شدگان نگرانند. وانیسیا فریزر، رئیس جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد، میگوید تبعیض جنسیتی در افغانستان باید در کنوانسیون جلوگیری از جنایت ضد بشری گنجانیده شود. خانم فریزر، نماینده مالتا در ملل متحد، در نشست خبری دیروز خود گفت که وضعیت افغانستان برای شورای امنیت مهم است. رئیس جمهور ایران هشدار داده که از حملات دیروز به قنصلگری این کشور در دمشق انتقام گرفته خواهد شد. ابراهیم رئیسی در اعلامیه امروز خود در وبسایت ریاست جمهوری گفت که این حمله بی پاسخ نخواهد ماند. محمد رضا زاهدی، یک قمندان نیروهای سپاه پاسداران، معاون وی محمد هادی، حاجی رحیمی و 5 افسر دیگر در این حملات هوایی کشته شدند و ساختمان قنصلگری نیست تخریب کردید. و مقامات محلی گفتند تیاره های بدون سرنشین امروز به تاسیسات صنعتی در منطقه تاتارستان روسیه حمله کرده چندین نفر را مجروح کردند.
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رو اختار میکنیم.
بحث این هفته.
سلام و اوقات بخیر شنوندگان عزیز. در این بحث که به همکاری تکنیکی امیر احمد صافی اجرا می شود، من سلطان محمد سرور در خدمتم. بیش از 2.5 سال می شود که طالبان در افغانستان در قدرتند. حکومت طالبان در این مدت دستاوردهای در بخش امنیت، ثبات ارزش پول داشتند و پروژه های بزرگ مانند کانال قشتیپه برا انداختند. اما در این حال با پالیسی های محدود کننده کم نظیر در جهان مانند منع آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و محدودیت برگشت گذار زنان رو آوردند. حکومت طالبان هنوز از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده. سوالهای مختلف مطرح می شود. اول این که چرا طالبان خلاف آنچه که در دوحه وعده کرده بودند با پالیسی های محدود کننده رو آوردند؟ چرا مرجع تصمیم گیری در قندهار متمرکز است و حکومت در کابل و فرامین عمده حتی تغییر و تبدیل مقامات در سطوح مختلف از رهبری طالبان در آنجا صورت می گیرد، یعنی از قندهار؟ در این بحث می خواهیم که پاسخهای این سوالها را جستجو کنیم. سید زاکرشاه سادات، کارشناس مسائل سیاسی، و همچنین دکتر حاتف مختار، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک بین المللی افغانستان، با ما مهمانند در این برنامه. سوال اول خود از سادات صاحب میکنیم. سادات صاحب، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و با ما در برنامه هستین.
سلام بر شما، سلام بر مختار صاحب و شنونده های محترم شما.
سادات صاحب، چی فکر میکنین که چرا طالبان با پالیسی های محدود کننده و انحصار قدرت رو آوردند؟
با فکر میکنم یک فضای بی‌اعتمادی در بین در اواخر کاملا رونما شده که میبینم که مجری های اصلی که در کابل نشستند، یا به اصطلاح بگویم وزرای سرپرست، حتی در تقابل قرار دارن با می نو محدودیت ها، خاصتا کنترل میشه از یک حلقه مخصوص در قندهار، و او حلقه مخصوصی که در قندهار هست حتی افرادش مشخص نمیشه که این مشاورین که گرد و نوای به اسلام ملا حیبت الله جمع هستند کیها هستند و چگونه مشوره میتن که این فضا را با وجود آوردن. و در حالی که میبینیم که اکثریت به شمول استانگزیس دلاور، آقای دلاور، مثلا عطا نفی، منا یعقوب، اینا بامی بعضی محدودیت ها هم نوا نیستن، ولی خب از اینکه این تک فضا هست، حاکمیت از اونجا است، کنترل از اونجا است، برای اینکه به بیرون رخنه نکنه یک نوع کوشش به دوام داره که اگر در بین بتانن اصلاح بیارن و امیدوار هستم که به این نقطه برسن. منتهای محدودیت ها نه از لحاظ شرعی به اصطلاح سبقه داره و نه از لحاظ قانونی، خاصتا در قسمت تحصیل و تعلیم و کار برای خانم ها و دخترها.
تشکر بسیار زیاد سعادت صاحب. ما کوشش میکنیم که با دکتر صاحب مختار هم وصل شویم. همکار تکنیکیم پیوسته برش زنگ میزنه. فکر میکنم که اونجا وصل شدن با تلفن مشکل داره. به هر صورت کوشش میکنیم. سعادت صاحب چی فکر میکنین که آیا فشارهای بین‌المللی هم نقش در این پالیسی های متشدد داشته؟ مثلا حکومت طالبان به رسمیت شناخته نشده و از سوی دیگر سرمایه های بانک ملی افغانستان در خارج منجمد شده. یعنی چه فکر میکنید که طالبان با رو آوردن به این پالیسی ها آیا میخوان که قدرت نظامی خود حفظ کنند یا چطور؟
متاسفانه یکی از دلایل هم بوده میتونه، بله دقیقاً به خاطر از اینکه خود خواسته باشن، تضبیط داشته باشن، یک نوع در تقابل قرار گرفتن و یک نوع از زورگویی و به اسارت گرفتن ها میخوان که به اصطلاح به رسمیت شناخته شون، ولی از لحاظ منطقی کار درست به خاطر نیست که یک کشور در قدم اول برای یک نظم و برای قانون اساسی نیاز داره که در 3 سال متواتر، اینا نزدیک به 3 سال وعده میتن که در زیر کار است، ولی یک معلوم میشه که هیچ چیز زیر کار نیست. اگر میبود ما با حال تکمیل میشد و بیرون داده میشد. در اصل نه ملت کدام امیدواری داره برای پروگرام های کوتاه مدت و میان مدت و طویل مدت و نه کدام چیز ظاهر شده یا به اصطلاح اینا بیرون دادن. از طرف دیگه در تقابل با قوانین بین‌المللی قرار گرفتن توقع بسیار بی‌مورد خواهد بود در قسمت از اینکه آدم بگه که ما در تقابل با قوانین بشری و قوانین بین‌المللی قرار میگیریم و بازم توقع به رسمیت شناختن داشته باشیم. از طرف دیگه کار به اهل کار نسپردن و تنها یک گروه مثل اشتباهات 45 سال گذشته در حکومات گذشته همه چیز را به انحصار گرفتن، به اصطلاح از مدیر گرفته تا وزیر، ملا و مدرسه طالب باید باشه، یک نوع فضای بی‌اعتمادی است، یک فاصله بین ملت و دولت نشان میده که ای خودش باعث از این میشه که در انزوا برن و در انزوا بمانن و روز تا روز، هرچند که کارهای مثبتی هم چشم توشی کرده نمیتونیم، کارهای بنیادی که جریان داره در قسمت ساختار سرکای شهرها، سرکای عمومی، زمینای غصب شده که دوباره گرفته شد، مثلا کانال ها، مدیریت آب ها مثل کانال پشت پا، و یا حال که فکر می کنم در صدد ازی هستن، تلاش دارن که اگر بتانن بالای دریای کنر هم یک اندازه مسائل کنترل آب و بندان ها را ترتیب بتن، این کارهای بنیادیشان هم آدم چشم پوشی کرده نمیتونه، من جمله آوردن مسائل امنیت یا کنترل مواد مخدر، این چیزهای مثبت هست، اما در فعالی از او وقتی این ناامیدی ها وجود داشته باشه، اقشاری که مسلکی هستن در اینجا مثلا مسئله متقاعدین یک پرابلم کلان را ایجاد کرده که از لحاظ منطق و قانون و هیچ نوع به حساب جور نمیه، نه در شریعت یک آدم 40-45 سال عمر خود خدمت کرده و بالاخره به تقاعد سوق داده شده، از معاش خودش پولی که داده شده تا او زنده هست حق مسلمش است که او پول تقاعد خود بگیره، کشور را به یک فقر دیگه به اصطلاح مواجه میتونه، یک آدم 70 ساله یا 65 ساله چی کرده میتونه در این سن سال جز از یک خیرات جمع بکنه.
وقتی که در این موارد امرای مراجع طالبان صحبت میشه، اونا میگه که ما صرف آمدیم بعض از پست های سیاسی را گرفتیم و همیشه امرای ما یک تعداد زیادی از کادرها و کارمندان دولت سابق کار میکنن. در این مورد باز چی میگن؟
ببین کارمندها یا مامورین پایین رتبه یک تعداد محدود هنوز هستند، ولی ما تو نیست که ما اگر بیرون از کشور هستیم در داخل کشور با فامیلای خود در ارتباط نیستیم، ما با همه در ارتباط هستیم. من جمله متقاعدین را که قبلا عرض کردم و به حد مشکل دارن، همیشان تقاضا از افغانهای بیرون از کشور دارن که بلیاز خدا کمک ما کنن که ما در آخر عمر به عزت میشیم، دست به خیرات دراز میکنیم. این یکی از کلانترین مشکل است در اونجا. و از طرف دیگه مدیریت یعنی قبلا از فامیلا کسی بود که بایس استاد باید میره و یکی از فاکولتا تمام مراسمش تکمیل شد، در نهایت امر جاگزینش یک طالب شد دوباره. این کارها است که استثناءات وجود داره متاسفانه، شاید در بعض جایا اینا دقیق کنترل نداشته باشن و این خیشخوری ها و این واسطه و این مسائل نمیتونن جلوگیری بکنن. در بعض دفاتر که حتی کارمندایی که وجود داشته تنقیص آوردن که اون مامورین همه بی سرنوشت شدن متاسفانه، خاصتا در بعض وزارتخانه ها و حتی در سطح میدان هوایی میدان هوایی کابل تنقیصات آوردن که افراد مسلکی که مثلا سالیان متمادی در اونجا کار میکردن فعلا خان نشین شدن، یک تعداد محدود را استفاده میکنن و مقدار کارها را از افراد مسلکی به نحوه یاد میگیرن، وقتی که یاد گرفتن باز اونمو افراد هم خانشین میسازن و در مجموع تمام مدیریت همه کارها را خودشان تصاحب میکنن. این کار عادلانه هم نیست و از لحاظ قانونی هم قابل پذیرش نیست و ملت به یک بی‌سرنوشتی و یک فضای بی‌اعتمادی دیگه بسیار دچار است.
و سادات صاحب چی فکر میکنن که منشأ از چنین اقدامات بی‌باوری است به کادرهای سابق، کسایی که در 20 سال گذشته حکومت می چلاندن، یا چطور؟
یکی از دلایل همی بوده میتونه و از طرف دیگه هم خود به اصطلاح زیاد مستحق میدانن، به خاطر از اینکه فکر میکنن که خب در طول سالیان متمادی اینا جنگ کردن، کشته دادن، کشتند، به اصطلاح حال که قدرت به دستشان رسیده دیگه به حساب خود را مستحق میدانن، از لحاظ از اینکه قدرت از خودشان است، شاخه مسلکی هستن یعنی پای کار کرده میتونن یعنی، ولی به نحوه از آنها حق خود می دانند و این فضای بی‌اعتمادی بین از اینا و بین ملت، نه تنها کادرهای حکومت سابق، یعنی حکومت سابق هم میتونه بود که کلش از خود از حکومت بوده باشه، خاص بین ملت افراد مختلف بوده، افراد مختلف، افراد مسلکی، گفتی که در وقت هم عدالت برجا نبود، واقعا واسطه بازی ها و خیشخوری ها و رشوت و فساد و همه چیز بسیار عام بود، یعنی کرسی ها اکثرا با پولای بسیار بلند اجاره میشد یا خریداری میشد، ولی افراد مسلکی حضور داشته در اقل. فعلا گفتم یکی از دلایلی که یک تعداد کسا مجبور هستن که کشور را ترک بکنن به خاطر فرزندها و اولادها است که سرنوشتش از اونها خراب شده، رئیس حتی شش به بعد مکتب ندارن، پانتون ندارن، خاصتا برای کسایی که فرزند دخترهایشان از کار و تعلیم دستشان گرفته شده، اونا اگر خودشان هم مجبور نباشن که برن به خاطر سرنوشت اولادشون مجبور میشن که برن، یعنی لحظت زیاد مشکلات وجود داره که به این باید رسیدگی صورت بگیره که نابه حال نشده و مرجع کنترل فقط یکی در قندهار است و از همونجا به حالت مجهول هر تصمیمی گرفته میشه، هر آن کسی که در گردنوای امیره که به حساب تا به حال کس ندیده، و ما شخصا خود ما چندین بار به این رابطه انتقاد کردیم که یک امیری که اگر واقعا تمثیل از امارت عدالت عمری میکنه خواهد حضرت عمر رضی الله عنه و تمام روز در بین مردم خود بود، پشت درهای مردم میرسید، از مجبوریت های مردم خبر میشد، اما یک امیری که تا به حال بر یک بار هم حتی بر زلزله‌زده‌ها حاضر نشده که تصویری بیرون شد و یک پیغام بده، یعنی حالتی است که همه را در شک میاندازه. بناهن فکر میکنم با این تکل کمافی سابق به جای نفت رسیدن و ملت را به اسارت گرفتن و گویا که خود بر رسمیت بشناسند.
تشکر.
یه راه نخواد بود، بهتری است که تمکین بکنن به خواسته های مشروع ملت تا بتانن از آدرس ملت یک رای اعتماد داشته باشن.
تشکر بسیار زیاد آقای سادات. آقای یحیی چاووش رئیس حزب اعتدالیون یا خط سوم از طریق تلفن با ما وصل شدند. آقای چاووش به برنامه خوش آمدین.
سلام علیکم جناب سرور صاحب، سلام به شما و سلام به همه شنوندگان رادیو آزادی.
چاووش صاحب، اگر چه از صبح تماس داشتیم، کوشش کردیم با شما تماس بگیریم، موضوع برنامه حتما شما اطلاع دارین راجع به نحوه حکومتداری طالبان است. شما چه فکر میکنین که تمرکز قدرت در قندهار را چگونه میبینین؟ این رقابت به خاطر قدرت است یا جلوگیری از تشتت و پراگندگی؟ چاوش صاحب،
من فکر میکنم اخو یک مدت زیاد افغانستان بودم، ولایات مختلف تقریبا یک مدت 20 روز بیشتر نمیشه که آمدم پس مسکو، و طوری که از نزدیک همه چیز مشاهده میشد، دیده میشد، من فکر میکنم زیادتر این مسائل به خاطر موضوعات امنیتی و به خاطر از یه حفظ قدرت است به واسطه جلوگیری از تشنج زیادتر دیده میشه. این مسائل و کوشش میشه که از او پراکندگی های سابقی که در گذشته در زمان جنگ که اینا داشتن با دولت آقای اشرف غنی، در اون زمان هر ولی حاکم، قومندان، رئیس جمهور همه چیز همون منطقه خود بود، هر ولسوال با صلاحیت در امو ساحی که وظیفه داشت در امو ساحی بود که هم خود از او قاضی بود، هم حاکم بود، هم همه چیز بود و هم جمع‌آوری کننده مالیات بود همه. ولی اینا در حال در شرایط فعلی میخوان که نمی چیز را جمع کنن بیای به طرف مرکزیت بیای، چون هنوز هم با گذشت نزدیک به سال سوم هم که میشه هنوز هم در بعض مناطق بعضی مسائلی هست که بعضی قماندارها کارهای خودسری بدون اجازه مرکز یا دیده میشه و ما شما شاهد بودیم که در بعضی جا محاکمات به طور مثال در ولایت غور یا بعضی جایی دیدیم که یا در بدخشان صورت میگرفت که ای اجازه نمیگرفت از اداره مرکزی، خود از جای کار میکردن و انجام دادن. ما بیشتر فکر میکنم که موضوعات به خاطر مسائل داخلی و امنیتی خودشان است.
خب تشکر آقای چاووش. اما یک چیز دیگه هم هست که راستی هم تمرکز قدرت در یک مرجع از تشتت و پراگندگی و جزایر قدرت جلوگیری میکنه، اما شکلی که آل در افغانستان است، حکومت تنفیذی یا حکومت اجرایی در کابل است اما اوامر از قندهار میه که امکان داره باعث سکتگی شوه.
گفت شما درست است. یکی مرجع روحانیت است که امیرالمومنین درست است، مرجع روحانیت است و دیگه که قدرت باید یا صلاحیت ها باید در ادارات دولتی باشه، وجود داشته باشه، تا مثلا یک وزیر یک مرجع قانونی یا قاضی القضات یک مرجع دیگه بتونه اجرات مستقلانه انجام بده. ولی چون در مدت زیادی میشه، شما شاهد هستین که دولت سرپرست است، در دولت سرپرست خود وزیرا معینا خود از خود میترسن که کسی اینا رو پس نکنه.
تشکر.
مشکل است که علاوه اینا قانون مشخصه، یعنی قانونی که از پیروی و رعایت کنن با طابق از اقدامات کنن هنوز نمیفهمن، چون در اختیار ندارن قانون اساسی یا قانون اجرایی.
تشکر بسیار زیاد. پوهان دکتر نصرالله استانگزی، سابق استاد پوهنتون کابل و کارشناس مسائل سیاسی را با خود داریم. استاد به برنامه خوش آمدید.
سلام به شما و شنونده ها میمانند.
استاد، قسمی که آقای یحیی چاووش اشاره کردن، گفتن که قانون اساسی نیست، با در نظر داشت وضعیت فعلی آینده حکومت طالبان در حالی که قانون اساسی وجود نداره و شورا تشکیل نشده و تقریبا همه قدرت در دست رهبری متمرکز است، آینده حکومت داری چگونه خواهد بود از لحاظ حقوقی و عملی؟
دو نقطه قابل توجه نیست که شما اشاره کردین. یکی از نظر حقوقی، باید حدود و صلاحیت مقامات از بالا تا پایان مشخص شود و اصل سلسله مراتب در اداره باید در نظر گرفته شود که طبیعتا مشروعیت یک نظام سیاسی از قانون اساسی گرفته میشه. یکی از قوانین بسیار عمده که متاسفانه در نظام جمهوریت هم نشد تصویب و نهایی، قانون تشکیلات اساسی دولت هست که افغانستان از زمان استقلال این قانون به نامهای مختلف داشته و در اون حدود و صلاحیت ها و مکلفیت های مقامات مشخص شده. با رعایت قانون اساسی و قوانین اساسی نافذی کشور که ما قبلا داشتیم، متاسفانه چون این قوانین در حکومت طالبان دیدن نمیشه. یک، و از نظر سیاسی باور من است که یک نظام ایدئولوژیک است. در نظام های ایدئولوژیک مستبد معمولا اصل سنترالیزم یا مرکزیت به شدت تعقیب میشه که طبیعتاً این دو نتیجه و تبعات بسیار منفی داره. یکی در نهایت امر این مشکنه یک زمانه، یعنی سنترالیزم مشکنه و حتی منتج به کودتاها شده میتونه. یک و دوم مسئله که بسیار مهم است و ایست که اداره طوری که لازم است اما خدمات را که لازم است او را ارائه کردن نمیتونه، به خاطر که رهبر یا رئیس یا هرچی که نام میداشته باشن او صلاحیت ویتو را پیدا میکنه و به این ترتیب اداره از هم میپاشد و در نهایت باعث کندی روند کار میشه و اعتبار سیاسی خود اداره پیش مردم از دست.
تشکر بسیار زیاد پوهان صاحب. برمیگردیم به سید زاکرشاه سادات، کارشناس مسائل سیاسی. سادات صاحب، آینده حکومت طالبان را در سایه پالیسی های فعلی چگونه میبینین؟ فکر نمیکنین که فاصله میان مردم و طالبان افزایش خواهد یافت؟
متاسفانه که روز تا روز همونطور است و نمایان است، چون میبینیم که وقتی قبلا جناب استاد برش اشاره کردن، در ابتدا ما هم برش اشاره داشتم، در کشوری که هر نظام و دولت اساس بنیادش به اساس قانون اساسی معلوم نباشه، پلانهای کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدتش روشن نباشه، طبعا یک حالت بی‌ثبات است، یک فضای بی‌اعتمادی است و هیچ کسی نمیتونه امیدی داشته باشه که به طرف بهبود خواهد رفتن. از طرف دیگه انحصار قدرت توسط یک گروه به خصوص، ما شما در 45 سال گذشته هم شاهد نظام های مختلف بودیم که هیچ تجربه درست نبود و همه ناکام به در آمدن. بنامی همیشه فاصله بین ملت ها و دولت ها را اضافه میکنه. وقتی که دولت از کادرهای مسلکی خود از اقشار مختلف نتانه افراد را در نظام جایگزین بسازه و فضای اعتماد و تسلط و کنترل نداشته باشه، متاسفانه همین روز تا روز این فضا به سردی میگره و ملت هم ناامید میشه.
تشکر آقای سادات. برمیگردیم به آقای چاووش. چی فکر میکنین که چرا حکومت طالبان هنوز نتوانسته که یک بستر وسیع برای استحکام صلح و امنیت فراهم کنه؟ مخالفان در خارج به سر میبرند، اگرچه حکومت طالبان کمیسیون تماس با شخصیت های افغانی را تشکیل داده، ولی مخالفان سرشناس هنوز به کشور عودت نکردند. چاوش صاحب، سوال مشخص ما است که آیا خود حکومت طالبان نیت نداره که با مخالفان با گفتگوی جدی بپردازه، یا خود مخالفان هم گروه های پراگنده هستند؟
خب دیده میشه که این بسترسازی از هر دو جانب ضرور است که در جهت بسترسازی کار شه و در اولان خود مخالفین یک تشکل درست منظم و تحت یک سازماندهی واحد نیستند. از حلقات مختلف، از آدرس های مختلف رهبری میشن و هر کدام خواسته های مشخص است، یا سمتی دارند یا قومی دارند یا شخصی دارند. این مشکل است. خواسته واحد ملی در بین اینمی مخالفین وجود نداره. اگر وجود میدهش تا حال یک رای حلی میرسیدن و دیگه که از داخل افغانستان هم کوشش های انفرادی صورت میگیره، نه کوشش های به شکل دستجمعی یا کتلوی کار بشه. تماس های انفرادی مجریان هستن، تماس های انفرادی هست، وجود داره در هر سطح و این کافی نیست. در شرایط فعلی تعداد زیادی از هموطنان ما در بیرون وضعیت نامعلوم، در بی‌سرنوشتی، در مشکلات، دور از وطن به سر میبرن که ضرورت دارن، احتیاجی دارن، علاقمندی دارن که بیان با وطن خود در وطن باشن. سر موضوع امنیت، درست است امنیت وجود داره، امنیت نسبی هست، ولی ای امنیت نسبی ضرورت به امنیت فکری داره، ضرورت به امنیت روحی داره. امنیت فکری و روحی یک تعداد هموطنان ما هم در داخل تشویش هستند.
تشکر.
در خارج وای گرفتن خب بیخی به اندازه از تشکر. روی آمدن و امنیت روحی و خود هنوز اطمینان کاملی
تشکر. در دقایق اخیر بحث هستیم، میخواییم جمع‌بندی کنیم و نظرات شما مهمانان عزیز داشته باشیم برای بیرون رفت از وضعیت فعلی. پوهان صاحب ستانکزایی، برای بیرون رفت از وضعیت فعلی چی تجویز دارین؟ بفرمایید.
به نظر ما مهمترین بحث ایست که در چارچوب حقوقی بسیار مشخص مطابق به اراده مردم افغانستان و با در نظر داشت تجارب گذشته حکومت داری و قانونگذاری در افغانستان باید به میان بیاید. یک و دوم، تمام اقشار افغانستان، تمام مردم افغانستان باید خودشان در حکومت شریک بدانند و دولت پیش ملت از طریق مراجع انتخابی مسئول باشد. در چنین حالت ثبات آمده میتونه. در غیر از او امنیت مستمر وجود نخواهد داشت و باعث گسست علاقی که اداره میشه باعث گسست در خود اجتماع و بین مردم میشه و ایران متاسفانه که متضررین اصلیش یک بار دیگه هم ملت افغانستان خواهد بود.
تشکر بسیار زیاد. سادات صاحب، نظر شما برای بیرون رفت از وضعیت فعلی بفرمایید.
همونطور قبلا عرض کردم، ساختار یک قانون اساسی شرط اولیت است و به اصطلاح مشروعیت به دست آوردن از آدرس ملت تا بتانه فضای اعتماد را به اصطلاح سازماندهی باشه، و از طرف دیگه هم تمکین به حق و حقوق مشروع ملت، خاصتا مسائل تعلیم و کار دختران و خانم ها، و در همزمان تمام این قوانین در تطابق با قوانین بشری و قوانین بین‌الملل باید ساختارش درست باشه، در تقابل نباشه، تا بتانن فضای اعتماد را هم داخلی و هم بیرونی مهیا بسازند.
تشکر بسیار زیاد آقای سادات. آقای چاوش، نظر شما چیست که برای بیرون رفت از وضعیت فعلی چی باید کرد؟
دولت و حاکمیت فعلی باید صدای مردم خود رو بشنوه. کشکش بره که همین صدای اکثریت چی است، چی میخوان، و با مشوره با کسایی که در هم در چوکات اداری، هم در چوکات سیاسی و هم در چوکات اجتماعی و ملی تجارب دنی دارن و اینا تشخیص دادن در همین مدت که اینا سر قدرت هستن کی هستن، حتی اگه اینا با مشورای سالم و سازنده هموطنهای خود گوش فرا بدن، از این مشکلات به کمترین فرصت وطن ما بیرون میشه، مردم بیرون میشه و یک راه حل سالم و سازنده به دست میاد.
بسیار زیاد تشکر آقای چاووش. دوستان عزیز، این بحث ما در اینجا به پایان میرسه. ما از میمانان عزیز خود یحیی چاووش، رئیس حزب اعتدالیون، سید زاکرشاه سادات، کارشناس مسائل سیاسی، و پوهان دکتر نصرالله ستانکزی، سابق استاد پوهنتون کابل و کارشناس مسائل سیاسی تشکر میکنم. تا هفته آینده و بحث دیگر، شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و کامگار و صحتمند باشین.
نگاه کن که نریزد دیهی چو باده به دستم، فدای چشم تو ساقی، به هوش باش که مستم، فدای چشم تو ساقی، باهوش باش که مست. به شرط آن که نگیرن این پیال از دستم. نگاه کن که نریزد دیهی چو باده به دستم، فدای چشم تو ساقی، باهوش باش که مست. نشایت می دهدم
تو با اون پیر مغان من زبست که تو بنمودم زبست که تو بشکستم زبست که تو بنمودم زبست که تو